الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خاموش نشده باشید. خب بس بعد سوال داشتید بفرم.
یعنی خط آخر از این ایجاری بکنم بلد که تذکره میکنه بگیرم این متفاق آخر بود.
خب
و من این در تذکره من که برکه ما ببینی که معیوم هست
بلد
چه خلطر اسم که چه خلطر اسم نکنه
بلد
این غش بشه اینجا
بلد
اگه اینو من بکنم اگه در صورت این غش اگه خست هر از داشته باشه درست
جامعه بلد بلد یعنی اگه قصد غش داشته باشه اینجا قش در معامله صد میکنه، بدون قصد صادق نیست. حالا
نبوده که مقرد ایلام یعنی شیمن به ایلام هم نمو کنه به ایلام دیگه خود لقا قش میشه. حالا وقتی که ایلام نمو کنه خوش خودش ایلام نکنه قش نیست اینجا؟
نه اگه ایلام بکنه که دیگه قش نمیشه که دیگه با قصد قش معنی نداره. اگه قصد قش داشته که باید مخفی کنه، ایلام نکنه. کسی که میگه من عدم الاعلام گفته است که بله بیع مبی مطلقا من عدم الاعلام بالعیب غشا. مطلقا یعنی چه قصد تلبیس بکنه چه نکنه. آره چون بعدش داشت و اندم یقصود تلبیس میخواست حرف بالا رو رد کنه. بگیم که در حقیقت ملاک همون چیز هستش، کتمان عیبه. حالا چه عیب خفی چه عیب جلی، ملاک و کتمان بگیریم، نه به اصطلاح قصد تلبیس. این قدم اول بود و قدم بعد بگیم که نه، ملاک هم قصد قشه، قصد تلبیسه. اگه قصد تلبیس بود وقت بشه قش. خب دیروز تا این قسمت رسید که میفرماید که ثم ان الغشه و فی تفصیل المذکوره فی روایت الحلبی اشارتون الى هذا المعنا حیث انه علیه السلام جوز بلد طعام بدون قید الاعلام اذا لم یقصد به زیاده و ان حصلت بهی و حدمه ما قصد القش. اینجا بحث راجع به این بود که چه بسا ما ممکن است معیار رو همون به صدا عد به حضور انبرتون که کتمان عیب بدانیم، نه قصد قش و قصد تلبیس. و حالا احتمالم این بود که نه بگیم محور و ملاک هم قصد تلبیسه. بعد ایشون میگه که از این تفصیلی هم که در روایت حلبی یعنی روایت اولا آمده اشاره به همین معنا داره که میگه که اگر چنانچه طعام رو مرتوب بکنه بدون قید اعلام، آره وقت اعلام هم نکنه، وقت ازالم یقصد به زیاده، حضرت فهمود که این تلبیس به حساب نمیاد. در حقیقت از ظاهر روایت استفاده بکنیم ملاک اعلام و عدم اعلامه، نه اینکه ملاک قصد تلبیس باشه. وقتیشون میگه خب حالا این رو ممکنه ما قبول بکنیم، اما اگر چنانچه حالا واقعا شیعی معیوب بود، شیعی معیوب بود، این حالا بیاد ملتزم بشود آقای بایه به سلامت ای، بگه که این شیعی معیوب نیست، بایه که معیوب است، وقت ملتزم بشود به عدم عیب، اینجا رو قطعا باید بگیم که چطوره قش محسوبه، چون فلواقع معیوبه ولی ملتزم میشد به سلامت. خب این خلاف واقع گفتنه، این در حقیقت مساق قشه. این قسمت رو تمام میکنن، بعد میپردازن به حرف بعدی که بیان اقسام قش باشه، که حالا ایشون میگه قش تقریبا به چهار صورت ممکنه محقق بشه. یکی این که بیاد جنس ادنا رو با اعلا قاطی بکنه، خوب و با بد قاطی بکنه، این روغن مثلا حیوانی رو با روغن نباتی. حالا اینجور میشه، یا غیر مراد رو به مراد مخلوط بکنه. مراد ما مثلا شیره، غیر مراد آبه، میاد یک کیلو آبم داخل شیر میریزه. اینجا غیر مراد رو با مراد مخلوط کرده. یکی دیگه از مصادیق غش، ظاهر بکنه صفت جیده رو که مفقود است به صورت واقع، یعنی الان صفت جیده رو ندارد و اما یه جوری جلوه بده که کنه دارای اون صفت جیده هستش. فرد بکنید بیاد یه خوله عصری به این روغن رو میزنه و میگه آره اینا همون روغن مطلوبه، یا یه خوله روغن مونده مثلا بدبو شده، بعد یه خوله معطرش میکنه، وقتی که انه به فکر میاد که این صفت جیده رو دارا هستش. این هم یه قسم از غشه. قسم چهارم اینه که شیء رو برخلاف جنس نشان میده. مثلا فرض بکنید الان این طلا نیست، مسه، ولی میاد یه خوله آب طلا میزنه به عنوان مس جلوه میده، اینم صورت چهارم از غش میشه. چطور؟ آره دیگه، به عنوان طلا میفروشه. این چهار صورت شد. پس مخفی کردن ادنا رو در ضمن اعلا، یکم این که میاد غیر مراد رو با مراد قاطی میکنه، سوم این که اظهار میکنه صفت جیده رو با این که مفقوده، چهارم این که شعر رو برخلاف واقع نمود میده و نشون میده. حالا عبارت رو لحاظ کنید تا ببینیم چی باید بگیم. تا اینجا که بحثای قبلی بود، یه یمکن داشت رو صفحه 275 که ممکن است من بکنیم صدق اخبار مسئوله رو الا علا ما ازا قصد تلبیس، که ملاک و همون قصد بگیریم. اما ما هو ملتبسون فی نفسه، اونی که فی حد نفسه ملتبسه، مثلا باد اومده قاطیش کرده ما قاطی نکردیم، اینو بگیم که واجب نیست اعلام کردن. اما جایی که قصد کرده تلبیس اگه اعلام نکنه، این فعل حرامه. وقت بعدیشون گفت بله حرام است اظهار ماید الله علی سلامتهی، و بالاخره بعد یه جوری بنماد که این در حقیقت سالمه، اما اگه سالم نیست و غیر سالم و سالم جلوه بده، خب این حرامه. وقت بعد نتیجه گرفت که عبرت در حرمت به قصد تلبیس امر است بر مشتری، که بخواد امر رو بر مشتری ملتبس بکنه، حالا چه عیب خفی باشد چه عیب جلی باشه. معیار قصد تلبیس امر شد بر مشتری، حالا سب انکان العیب و خفیان امر جلی. یا خب پس ملاک کتمان عیب نیست، ملاک هم قصد تلبیسه. خب وقت گفت و من هنا من در تذکرم من کون بی المعیبه مطلقا ما عدم الاعلام بالعیبه غشا، وقتی اعلام نمی کند و معیب رو مطلقا می فروشه، این میشه در حقیقت نمیتونی بگی غشه، غش اونجاست قصد تلبیس هم باشه با قید قصد تلبیس. حالا و فی تفصیل المذکور فی روایت الحلبی اشارتون، در تفسیری که در روایت حلبی داشت، حلبی اولا، روایت صفحه 277 بود، روایت حلبی این بود، گفت شخصی طعامی رو میخواد بفروشه، وقت مرتوبش میکنه. حضرت فرمود اگر این قصد داره این طعامو سنگین بکنه، این جاید نیست، ولی اگر این قصد نبود، خب پس بینید اندار مداره قصد دیگه. گفت من غیر ان یلتمس زیادته بحثی بهش نیست، اگه یلتمس فیه بحثون، خود التماس زیاده همون قصد غشه، به قصد غش کارو میکنه. و فی تفصیل المذکور فی روایت الحلبی، در تفصیلی که ذکر شد در روایت حلبی، اشارتون الی هذا المعنا، اشاره است به این معنا. معنا یعنی این که ملاک در حرمت غش قصد تلبیسه، نه مجلد کتمان عیب. یه وقت میگه عیبو نمیگه، ولی قصد تلبیس هم در کار نیست. اونی معیار حرمتی که قصد تلبیس باشه، نه مجدد کتمان کردن عیب. وقت اگه قصد تلبیس نداشت و خب عیب هم داشت ولی عیب رو نگفت، فعل حرام انجام نداده، منتها اگر مشتری فهمید میتونه اعمال خیار بکنه، او دیگه میشه اثر وضعیش. این معیار که میگه بیشتر برای حرمت تکلیفی میخواد بگه. بله، حیث انه علیه السلام، امام علیه السلام جوزه، تجویز فرمود، بلد طعام، معطوب ساختن طعام را بدون قصد قید الاعلام. ببینید گو حتی اعلام هم نکنی، از آلم یخصد به زیاده. خب گفت معطوبی کردی ولو نگی، ولی قصد زیاده هم نداشته باشی، جایزه، حرام نیست. خب و این حسلت به، یعنی اگرچه این، بله ببخشید، میفرماد به این که حیث انه علیه السلام جب وزه بلد تعام بدون قید الاعلام، از آدم یخصود به زیاده و این حسلت، حسلت یعنی زیاده، آره، اگرچه زیاده حاصل بشه و بهی به واسه این بلد تعام. اما حرمه ما قصد الغشه، پس محور شد قصد، قش از امور قصدیه است. حالا ببینید پس چه عیب خفی باشد چه جلی باشد، چه کتمان بکنه چه نکنه، حرام نی میگه در صورتی که قصد قش داشته باشد، حتی در عیب جلی حرامه، فعل حرامه، اینجور فروخته. و حرمه ما قصد قشه، یعنی این بلد و طعام رو حرام فرمود در صورتی که طرف از اول قصد قش داشت. نعم یمکن ان یقال، ممکن است گفته بشه بعد سلام علیکم فی صورت تعیب المبیعه به خروجه ان مقتضا خلقته الاصلیه به عیب خفی او جلیه. خب حرف دیروز و امروز این شد که ما تفصیل بدیم بین جایی که طرف قصد غش و تلبیس داشته باشد و جایی که قصد غش و تلبیس نداشته باشد. اگر قصد غش و تلبیس بود گفتیم حرامه، اگر قصد غش و تلبیس نبود حرام نیست، ولو به عیبش مخفی باشه. وقت به دنبال این حرف یک نعمی داره، یه بله یه وقت هم این قصد تلبیس نیست ولی میاد یه عیبی داره و در این حال که عیب داره ملتزم میشه به سلامت این شی. ببینید زرنگی هستا، به قصد تلبیس نمیفروشه به طرف، بلکه میفروشه میدوندم یه عیبی داره ولی به طرف میگه سالمه، یا به اعتماد به اصالت و صحه که اونم توجه داره میگه انشالله سالمه، اینم میگه سالمه ولی میدونه معیوبه، اینم به ساق قش میشه. یعنی در حقیقت میتونیم اینم برگشت میکنه به قصد قش، چون ملتزم شد به سلامه، یعنی فعل واقع و عیب رو، آره دیگه، یه نه به قصده. لذا با نعم ببینید، نعم یمکنو ان یقال فی صورت تعیب المبی، در صورتی که مبی معیوب است. خب ان یقال به خروجهی، به خارج، نه این به خروجهی رو قید بگیرید به تعیب، بله، یمکنو ان یقال ان، این ان مقول قول ان یقال میشه، ها، یمکنو ان یقال ان، وقت این به خروجهی متعلق به تعیبه. یمکنو ان یقال فی صورت تعیب المبی، در صورتی که مبی معیوب باشد. خب چطور معیوب باشه؟ چه جور عیبی؟ نه یه عیب جزئی و این جور عیبی، به خروجهی، به خارج شدن این مبی، ان مقتضا خلقته الاصلیه، از مقتضای خلقت اصلیش خارج شده. مثلا یه حیوانیست نابیناست، طرف مشتری هم حواسش نی، چش بازه ولی نمیبینه، میره میخوره تو دیوار مثلا، میره میخوره تو ماشی، ولی مشتری بیچاره نمیبینه. این عیب جوریست که شی از او خلقت اصلیش دیگه خارج شده، یا کره بوق ماشی رو نمیشنوه، ماشی میره گوش، بالاخره این اینجوری میشه. بله خب تعجب میکنی در حیوانات اینجور باشه؟ ان مقتضا خلقته الاصلیه، پس به خروجهی یعنی به واسطه خروج این شی از خلقت اصلیهش. خب به ایبن، ای به ایبن دوباره قید خروجه، یعنی خارج شده از مقتضا خلقتش به جهت یک عیبی، حالا او عیبم یا خفیه دیده نمیشه یا مثلا جلیه دیده میشه. خب پس در صورتی که شی چنین عیبی داره، یقال ان التزام البایه، درسته ممکنه قصد تلیس رسما نمیکنه، ولی ملتزم شدن بایه یعنی شرط کردن بایه به سلامتهی، یعنی سالم بودن این مبی، ان العیبه مع علمهی به. ببینید با اینکه علم داره به این عیبا ولی زرنگی میکنه، قصد تلیس نداره ولی میخواد یه شرط رو گردن طرف بذاره، ملتزم میشود بایه، میگه من سلامتشو به عهده میگیرم، اینم غشون دل مشتری. یمکن ان یقال فی صورت تعیب المبی به ایبن فلان ان التزام اسمش غشون خبرش، التزام میشه اسم ان، ان التزام البایه غشون للمشتری، این غشت نسبت به مشتری. کمال و سلها به اشتراط سلامه، مثل اینکه شرط بکند به اشتراط سلامه. این توضیح همون التزام البایه به سلامتیه انل عیبه که میگه من ملتزم میشم یعنی شرط میکنم، این هم مثل همونه. کما اینکه تصریح بکنه به اشتراط سلامت. خب فإن العرف يحكمون على البايع بهذا الشرط، عرف یقه بایع رو میچسبن، حکم میکنن علیه بایع حتی با این شرط، مع علمهی بالعب که انه چی قاشون، میگن چه شرطی تو میکنی بدبخت بیچاره، تو ملتزم شدی سلامت شو، شرط کردی سلامتشو، ای که تو میدونستی که زرنگی هم کردی شرط سلامت هم گذاشتی، پس اینم مساق قشه. خب حالا از این گذشتیم، دیرو تا حالا حرف این شد که محور و ملاک در صدق قش اینه که انسان قصد تدلیس و تلبیس داشته باشد، فرق نمی کند عیب خفی باشد یا عیب جلی باشد، اعلامم به صدا که نمی کنه رو همی حرفه. خب بله اگه اعلام بکنه بیه عیبم داره، طرف با چشم و گوش باز بخره عیب نداره. خب حالا اقسام غش رو بیان میکنه، ثم ان الغش یکونو به اخفاء الادنا فی الاعلا، قسم اول غش اینه که میباشد به مخفی کردن جنس ادنا در اعلا، چای خوب رو با بد قاطی میکنه، که مزجل جیده بر ردیع، مثل ممزوج ساختن جنس جید به جنس پست، چای خوب و بد به جوری که دیگه قابل تر، مثلا چای تشخیص داده نمیشه، حالا برنج رو ممکنه اهلش بفهمه ولی چای رو یا روغن رو دیر آدم میفهمه، یا کشک رو با همین آد ای نمیفهمه، متوجه نمیشه. یه صورت یا غیر مراد رو در مراد وارد کنه، مراد چیه؟ یعنی مقصود رو، اونی که مقصوده به بیه، که ادخال الماء فی اللبن، وارد بکند آب رو در شیر، آب رو با شیر قاطی میکنه و میفروشه، و به اظهار صفت الجیدت المفقودت واقعا، این واقعا مفعول اظهاره، یعنی ظاهر میکنه صفت جیده مفقوده را به صورت واقع، یعنی یه رنگ و لعابی بهش میزنه، یک مثلا روغنی بهش میزنه، ظاهرش رو خلاصه جوری میکنه که این صفت واقعی رو داراست، این صفت رو مثلا داره، یه عطری بهش میزنه با اینکه مثلا مونده اصلا متعفن شده ولی یه عطری بهش میزنه خوشبو میشه. اینا همش تدلیسه و هوت تدلیس، اینو بهش میگیم تدلیس. خب ان الغشه یکون به اخفا و به اظهار صفت. ای اظهار صفت اسمش تدلیسه. اولی شد غش که جنس خوب رو با بد قاطی میکنه، دومی که صفت رو به صورت واقع جلوه میده میشه تدلیس، اظهار شی علا خلاف جنسهی هم تقریبا این هم همینجوره، عطف به او تدلیسه که یکی از موارد غشه. او به اظهار شی علا خلاف جنسه، شی رو برخلاف جنس واقعی خودش اظهار میکنه. کبیع المموه، مثل فروختن چیزی که درش تمویه صورت گرفته. تمویه یعنی درش یه دستکاری شده و هم بر مخاطب پوشیده شده. تمویه مموه ساختن و پوشیده ساختن امر و برخلاف واقع قرار دادن رو بهش میگن که مموه و تمویه. الا انه ذهبون، مثل بیع شیء مموه رو مثلا فرض بکنید همین آهنی که درش یه تمویهی صورت گرفته، یعنی خلاف واقعی روش صورت گرفته، ای رو انهو ذهبون او فزتون، ای رو به عنوان ذهب و فزه میفروشه. خب ثم ان فی جامع المقاصد، حالا در جامع مقاصد آقای محقق کره که فرمایشی داره، آقای شیخ دنبالش رو میگیره و سه تا اشکال به کلام ایشون میکنه. ان فی جامع المقاصد ذکر فی الغشه به ما یخفا. خب در باب اینجایی که ذکر میکنه غشه به ما یخفا رو، که میگه غش به چیزی که مخفی است، بعد تمثیله له، بعد از اینکه مثال میزنه برای غش، به مزج لبنه بالماء، به مخلوط کردن شیر با آب، خب ذکر وجهین فی صحت المعامله و فسادها. از اینجا تقریبا میخواد احکام وضعیه رو بگه، تکلیفیه گذشت. حالا لحاظ وضعی چی میشه؟ این معامله صحیحه یا فاسده؟ آقای صاحب مقاصد اومده دو وجه احتمال داده، یه وجه برای صحت، یه وجه برای فساد در باب غش. وجه برای صحت رو اول میگه، میگه خب محرم غشه، بالاخره یه فعل حرامی انجام داد، حرمت تکلیفی، اما مبی که این مملوکه است، که بالاخره مبی کتابه، کتابم شما گفتید چه؟ باید مالیت داشته باشد، منفعت محلله مقصوده. خب منفعت که داره، محلله هم که هست، کتاب برای خوندن میگیرم، مقصوده و غلا هم که هست. حالا بله یه جایش اومده مثلا یه دستکاری کرده، یه تدلیسی توش صورت داده، یه قشی مثلا یه صفحه جای یهوله چسبونده، ولی بالاخره مالیتش که دست نداده که، پس منفعت محلله مقصوده برش مترتبه. این وجه صحته. فوقش بگیم طرف چی داره؟ نه این که از اصل معامله رو حکم بکنیم به بطلان، احتمال هم داره نه، از اساس بگیم معامله باطله. چرا؟ برای اینکه ما قصد دلم یقه، من 2 کیلو شیر خالص از شما خریدم، ببینم ماست درست کنم، خب حالا میبینم یه 1/2 کیلو هم آب داخلی، آب که خودم داشتم تو شیر منزلمون آب بود، بله میرختم داخلش، و پس ما قصد دلم یقه، این پولو دادم در مقابل 2 کیلو شیر، و اینم جوری هم مخلوط شده که قابل تمیزم نیست، که بگه نسبت به بعضی صحیحه نسبت به بعضیش فاسده، و اینم حکم بشه برای بطلان. ملاحظه فرمودید؟ و این کلام تقریبا محوری میشه که آقای شیخ حول و حوش این محور بحث بکنه. بعد میگه آره همین جام مقاصد یه چیزی رو فرموده از تذکره، تذکره شهید اول در باب جماعت، نظیر آورده شهید، گفته بله کسی وارد مسجد شد و فکر کرد یه آقای زیده، به ما این که زیده اقتدا کرد، بعد معلوم شد نه بابا این زید نیست، مثلا کیه؟ عمره. و گفته و فی الحکم نظرا، یعنی شهید فرموده در حکم، یعنی حکم بطلان یا حکم به صحت، نظره یعنی اشکاله، قضیه صاف نیست که ما یه باره بیایم بگیم که این بی باطله یا این بی صحیحه. خب وقت اینجا یه بحثایی دارن آقایون، حالا میرسیم انشاءالله. من والد مسجد شدم به عنوانی که مثلا زیده اقتدا کردم، بعد معلوم شد که امره. اینجا مشهور میگن که نماز درسته و مثل حضرت امام آقای خویی هم نظرشون به صحته. بعد یه مثال دیگه هم تذکره میاره، میگه مثلا فرض بکنیم میگه که به تو فروختم این فرس رو، آذر فرس رو به تو فروختم. یه دفعه چشاش وا میکنه میبینه فرس نیست، فایزن هو چی؟ حمار. و ازای فجایه دیگه، ناگهان میبینه که حمار از کار در اومد. خب بعد اینشون گفته که دوباره این جمعه هاکزا، اینم مورد دومه. نظره بگیم باطله، ما قصدلم یقه بگیم صحیحه، از بابی که گفتن اشاره بر عنوان مقدمه. یه مورد دیگه مثلا مثال بزنیم، کسی دو تا زن داشت، می‌خواست ایشو طلاق بده، دست سیر شده بود. خب اون زن فرمانبردار بیچاره اومد نشست پهلو آقا، اون که ناقلا بود می‌خواست طلاق بده، اصلا رفت قایم شد. اینم اشاره کرد که آره مرده رو من طلاق دادم و اینا، بعد معلوم شد نه این سکینه است، می‌خواست رقیه رو طلاق بده، سکینه از آب در آمد. خب حالا چه کار بکنیم؟ این موارد اینجوریه. وقت آقای شهید گفته نزلا، یعنی دوباره مسئله زوبچین است، و خود جان مقاصدم که ماننفی رو تقریبا گفته زوبچین میشه، همین قشه در معامله. آقای شیخ بحث رو تحلیلی عنوان میکنه، میگه اونی که ایشون ذکر کرد از دو بچه صحت و فساد، اولا ایشون این رو در باب عیب آورد جان مقاصد، اونم در باب عیب به اصطلاح خفی. گو اگر عیب خفی باشد و چنین کند مسئله زو وچینه. مثلا خب مثالی که زد دیگه، گفت که فلقشه به ما یخوا بعد تمثیله لهو به مد جلبنه بالما، این عیب خفیه. پس اولا ایشون گفت که مسئله زو وچینه است و مختص کرد به عیب خفی، ایشون میگه اختصاص رو ما قبول نداریم. این وچین هم در عیب خفی میاد هم در عیب جلی. خب عیب جلی بود، منم متوجه نشدم بالاخره به هر دلیلی، دیده بودم که طوری نبود، بعد خریدم بردم خونه دیدم که عیب داره. جام مقاصد گفته که دو احتماله، کلن بگیم به باطله، کلن هم بگیم که چیه صحیحه، فوقش خیال داره مسئله زو وچه. وقت اینو مختص کرده به عیب خفی، ایشون میگه مسئله اختصاص به عیب خفی نداره که بس، و بعد توسعه بدیم اگه بنا باشه دو نظر باشه در عیب جلی هم میاد، البته در صورت که مشتری بدون علم و اطلاع به اینکه این عیب هست خریداری کرده. پس یه اشکال به کلامشون، کلامش عام نیست، مختص به عیب خفیه. این دو احتمال در عیب جلی هم جاریه. اشکال دومی که به جام مقاصد کرده و یه مقدار دقت میخواد، ایشون میگه که ماننفی رو ایشون اومده از باب تعارض اشاره و وصف قرار داده. چنین جایی رو بهش میگن تعارض اشاره و وصف، یعنی اشاره با وصف تعارض میکنه. وقت اگه اشاره رو مقدم کنیم باید بگیم به صحیحه، اگر چنانچه عنوان رو یعنی وصف رو مقدم بکنیم باید بگیم به باطله. مثل باب جماعت گفت که اقتدا میکنم به این امامی که زید است. ببین این امام میشه اشاره، زید میشه عنوان، میشه وصف، صفت. خب اینجا تعارضه. اگر بگیم که اشاره مقدمه، میگه من اشاره کردم به این، اینی که تو محراب ایستاده، چوبم هست هست، زیدم هست، امرم هست، هر کی میخواد باشه. منتها در معرفی او پیش خودش گفت یقین زیده، امام حاضری که مثلا زیده. خب اگر اشاره رو مقدم بکنیم صلات محکومه به صحت. من به این آقا اشاره کردم که یک کلاهی داره یا عنوان داره به نام زید. اما اگه نه وصف و عنوان رو مقدم بکنی که زید بودن باشه، شما به معنی زیدون اقتدا کردی، اگه میدونستی امره اصلا فرار میکردی، قبولش نداری. پس اینجا اگر وصف رو مقدم بکنی باید بگی که باطل. حالا بحث رو ببرید در همینجا، میگه که من به تو فروختم این هنته را، مثلا فرد بکنیم یه وقت میگه حاضه الهنته، این حاضهی که میگه خب حاضهی باشه، این به عنوان اشاره منطقی فرد بکنیم، میگه هنته کرمانشاهیه مثلا. و حال اینکه یه هنته کرم و شاهی نبوده، یه هنته معمولی بوده. و اگر اشاره رو مقدم بکنی حاضهی، و بالاخره حاضهی مبیه، بعد حالا عنوانش تخلف شده، چرا بگیم باطله؟ حقش بگیم خیال داره، تخلف عنوان شده. اما اگه نه، عنوان رو که کرمانشاهیه باشه، اینجا در حقیقت چیه؟ صحبت وصف میشه. یعنی شما مثل که وصف رو خریدی، در حقیقت این اشاره خیلی مهم نیستش. و اگه وصف رو مقدم بکنیم به طور کلی، باید بگیم به چه طوره باطله. حال دقت کنید، این حرف دوم ایشون جامع قاصد اومده این رو از باب تعارض اشاره و وصف قرار داده، و بعد اومده گفته که در یه صورت به باطله، در یه صورت به طور صحیحه. بعد ایشون میگه اگر ما بخوایم رو از باب تعارض اشاره و وصف قرار بدیم، مبتنی است بر اراده صحیح از عنوان مبی. یعنی از عنوان مبی ما اراده صحیح بکنیم، یعنی نظرمون رو مبی صحیح باشه. و اگه مبی صحیحه بگیم به صحیحه، اگر مبی صحیح نبود بگیم به اصلا اثر و چیه مثلا باطله. این مبتنی بر این حرف میشه. وقت بعد ایشون میگه که و حالا اینکه وصف صحت اینجا وصف مقوم نیست. ما وصف دو جور داریم، یه وصف مقوم داریم، یه وصف غیر مقوم. وصف مقوم اونه که اگه نباشه دیگه هیچی، اصلا قوام به این وصفه. غیر مقوم اینه که نه، اگه نباشه قوام به وابسته به اونی، بازم به هست، منتهی وصف و فاقده. مثلا عبد هست ولی خب کتابت نمیدونه، یه وصف مقوم نی. ولی یه وقت مقومه، مثلا میگه که من حیوانی که انسانه میخوام بخرم، عبد میخوام بخرم، فساره مارا، اونجا میشه وصف چی؟ مقوم. پس اگه وصف مقوم شد، بله بالمرده بگون به باطل. اگه مقوم نبود، از قبیل شرط کمال بود و فاقد بود، نه نباید بگیم باطله، باید بگیم صحیحه ولی چیه؟ خیار داره. پس اینکه ایشون هو کرد به صحت و بطلان، گفت در یه صورت صحیحه در یه صورت باطله، مثل که وصف و وصف مقوم حساب کرده. بالا اینکه وصفی که ما میگیم وصف صحت و فساد، اینا وصف کماله در حقیقت، وقت نباید بگه به باطله. در فرضم که به باطل نمیشه که بودش از قبیل اشاره و عنوان گرفتی، این بی باطل نمیشه. اگرم باشه چیه؟ بی صحیحه ولی طرف خیال داره. پس این هم اشکال سومی که بهشون وارده. ببینید عبارت رو، دقت میخواد و اما به این که ثم ان فی جامع المقاصد، در جامع مقاصد ذکر فی الغشه به ما یخفا بعد تمثیله له به مجل لبنه بالما، اصلا موضوع رو عیب خفی گرفته. مثالش هم زده به آب مخلوط با شیر. بعد ذکر وجهن، ببینید فی صحت المعامله، اصلا کلن معامله صحیحه و فسادها و معامله فاسده. خب دو تا بچه، بچه صحت رو اول بگیم. من حیثو ان المحلمه، حیثو که خوب خودش دامن الافظ مبنی بر ذمه، من حیثو ان بخوانیم که اضافه، حالا ان بخوانیم اضافه به جمله میشه دیگه، تعبیلم نمیخواد ببره، آره دیگه اضافه به جمله ان میخوانیم. من حیثو ان المحرمه، بیایم بگیم محرم و الغش، محرم غش هست و بل مبی اینون مملوکتون ینتفع بها، این فقط یه گناه کرده، غش کرده، ولی مبی اینیست، مملوکه ینتفع بها، این بچه صحت دیگه، لحاظ وضعی صحیحه، تکلیفا حرامی رو مرتکب شد، چون مالیست مملوک قابل انتفاع، منفعت محدد محصول داره. وچه فساد، خوب دقت کنید، و من ان المقصود بالبی هو اللبن، مقصود اصلی لبن بوده، اینو مقوم گرفته است، اینجوری گفته مقصود اصلی لبنه، و الجاری علیه العقد هو المشوب، اما اونی که عقد در خارج برش جاری شده و ما بهش اشاره کردیم، اون مایع مشوبه. پس ما قصده لم یقب و ما قصده لم یجعلیه، عقد جاری شد بر این مشروب. خب ثم قال، بعد آقای محقق برای تایید خودش یه مایه که مشوبه دیگه، قاطیه، آب و شیر قاطیه. ثم قال، اصلا میخواد بیاد یه چیز دیگریه، یه مشوبه، او لبن بود یه مشوبه. ثم قال فی الذکرا، سپس در ذکرا فرموده است که فی باب الجماعه، در باب جماعه شهید اول گفته فی باب الجماعه ما حاصله، حاصلش اینه که انه لو نبل اقتدا به امام معینه، اگر شخص نیت بکند اقتدای به امام معینی را، الا انه زیدون، ببینید الا انه یعنی به این عنوان، به این قصد که مثلا زیده، با این صفت که زیده، فبان امرون، امرن غلطه چون فعل لازمه، فبان امرون، یعنی بعد ظاهر شد که این امره، حالا یا وسط نماز یا بعد از نماز معلوم شد امره اینا، حالا لابد شیعه هم هستن، ولی اسمی که زیده اسمی که امره. خب اینا یه مثال تو ادبیات ما اومده، ان فی الحکم نزلا، این نزلن اسم ان نمیشه، مؤخر شده، ان نزلن فی الحکم، نزلن یعنی دو نظر هست، بطلان و صحت، و منشأش هم برگشت میکنه به همون وصف و اشاره. خب و مثله مالوغال، مثلش اینه که اگر بگوید به تو که هازا الفرس، فروختم به تو این فرس را، ببینه هازا الفرس، اینجوری مثل بالای که میگفت که امام حاضری که زید است، وصف امام حاضری که زید است، و بانم اینم به توی که این رو که فرسه
باره.
آره حاضا میشه اشاره، الفرد میشه اون با بس. خب فعزن هو همارون ازای فجاییه، خرج تو فعزن الاسد و بلبام، ناگهان دید که هماره. خب و جعل آقای شهید منشأ تردد رو قرار داده تقلیب الاشاره، قلب دادن اشاره را، که اگه قلب دادیم یعنی در تعارض بین اشاره و بین وصف، منظور از اشاره یعنی مشار الیه، آره نه که میگیم هازا، منظور مشار الیه، قلب بدیم اشاره رو مشار الیه و در باب تعارض بین اشاره و وصف، اول وصف که همون عنوان باشه، اسم حالا اینجا زید مثلا. خب کدام مقدمه؟ انتها کلام ایشان. و ما ذکرهو، خب ما ذکرهو یعنی آن چرا که معرض ثانی کرکی ذکر فرمود در جامع مقاصد، من وجه صحت و الفساد، از دو وجه صحت و فساد، آن چرا ذکر فرمود برای وجه صحت و فساد در اینجا سه تا اشکال داره. یک، اولا ما ذکرهو جارن فی مطلق العیب، این در مطلق عیب جاری میشه، یعنی مختص به عیب خفی، حال اینکه ایشون بعد ما ذکر فی الغشه به ما یخفا مختصش کرد به عیب خفی، مثالش هم به شیر و آب بود، پس بس کلیه، در عیب جلی هم میاد، جارن فی مطلق العیب اختصاصی به خفی نداره. لأن المقصوده هو صحیح، برای اینکه مقصود مبیعه صحیح بوده، خب وقتی مبیع صحیح بوده چه عیبی که او فاسد داشته مخفی بوده چه آشکار بوده، ولی مقصود اصلی صحیح بوده. خب صحیح در مقابل چیه؟ معیب، معیبم چه خفی چه جلی، فرق. خب اونی که مقصود از بی بوده صحیح بوده، و الجاری علیه العقدو، اونی که عقد برای جاری شد، و المعیب، این معیب بوده. خب این حالا بگه ما قصده در حقیقه چی؟ لمیقه. خیلی خوب، این اشکال بهشون. و جعلهو، و جعلهو مبنیون، جعلهو باز مبتدا مبنیون خبرش، حالا به این صورت گفته ولی در واقع شیخ مخواد به معذر اشکال کنه، میگه جعلهو یعنی اینکه محقق ثانی بیع مشروش رو قرار داد، این که محق ثانی بیع مشروش رو قرار داد من باب تعارض الاشارت والوصف، گفت بیع مشروش باب تعارض اشاره و وصف میشه، مثل امام جماعت، مثل طلاق فلان. این جعل از باب تعارض اشاره و وصف مبنیون، مبنیون خبر جعله. این جعل اگه بخواد بشه مبتنیس علا ارادت صحیحه من عنوان المبی، یعنی اراده بشه و صحیح از عنوان مبی. خب از عنوان مبی یعنی بشه وصف صحت رو مقوم بگیریم دیگه، بگیم که این مبی رو که من الان به شما میفروشم این صحت بشه وصف مقوم، که اگه صحت رو داشت به صحیحه، این صحت رو نداشت، سلامت رو نداشت، به بشه و چی؟ کلن فاسد. آخه میدونید در باب نماز جماعت که ما دیگه قائل به خیال نمیشیم که، یا در باب طلا اگه اشاره رو مقدم کردی طلا صحیحه، وصف مقدم کردی باطل، یعن داره بریم بطلان صحته. پس بعدی وصف رو در حقیقت وصف مقوم بگیریم تا مسئله ما بشه مثل باب جماعت. بالون که این وصفایی که آقایون روش بحث میکنن میگن که تقلب شده یا درش غش شده منحصر به وصف مقوم نیست، در حقیقت تعدد مطلوبه نه وحدت مطلوب. خب این حرف مبنیست برای این که ما اراده بکنیم صحیح رو از عنوان مبی و به عبارت اخرى وصف صحت مقوم بی باشه، نه مثلا شرط کمال، مقوم بی باشه. و فیکون و قوله، وقت بنابراین قولش که میگه که ببینید به تو که هاذ العبد، به تو که هاذ العبد، خب بعد تبین کونهی اما، وقتی میگه که به تو که هاذ العبد، حالا خوب دقت کنید این در حقیقت عیب داشته، گفت فروختم به تو این عبد را. خب بعد تبین کونهی اما، وقت بعد از این که معلوم میشه که این عبد کور بوده، فیکون قوله به منزلت قولهی، به منزله قول بایه است که بگه به تو که هاذ البصیر، فروختم به تو این بصیر را. خب ای وقت این خوب دقت کردید رو مثال جلو اومدید، وقتی میگه هازا معلوم شد هماره، خب به از اول کلن باطله، پس این عبد بودن وصف مقومه، وصف صحت که نیست که، این اگه نباشه دیگه هیچی، به باطله. بعد یه وقت میگه فروختم به شرط اینکه کتابت بلد باشه، یه وصف مقوم نیست، تعدد مطلوبه، هم عبد باشه هم کتابت داشته باشه. اما یه وحدت مطلوب بود این وصف، وقتی تخلف شد کلن اصلا بی باطله، چون واقعا به عنوان یه وصف مقوم بی لحاظ شده. و مانعنفی رو که آقای محقق از قبیل اشاره و وصف دانست، این در حقیقت برگشت میکنه به این که ما اراده بکنیم صحیح رو از عنوان مبی و صحیح به عنوان وصف مقوم میشه، میشه مثل بی تو که هازل اب، که برگشت میکنه به بی تو که هازل بسی، یعنی آخه این میخواسته صحیح بفروشه، گفت به تو که هازل بسیر، این بسیر رو وردوری مثل همون هازل عبده، چطور عبد این قید مقوم بود در بی، البسیر هم میشه مقوم، یعنی بسیر باشه به صحیحه، بسیر نباشه کور باشه به باطله. خب و انت خبیرون، حال دقت کنید ببینید، حالا این که تو آگاهی و انهو لیس الامر کذاله، ام در مانعنفی اینجور نیست، یعنی در باب غش نمیخوام بگیم معامله باطله، ولذا میگیم یکی از خیارات خیار تدلیسه، و تو آگاهی که ام چنین نیست، یعنی اینطور نیست که وصف مقوم باشه، بله وصف البصیر مثل العبد باشه، که انت خبیرون بانو لیس الامرو کذاله، یعنی وصف مفقود مقوم نیست، بلکه وصف صحت چیه؟ اگر هم باشه به عنوان شرط کماله، پس به باطل نشو، کما سیجی و در باب عیب، پس از باب تعدد مطلوبه. میخواستیم این عبد باشه مثلا کتابت هم داشته باشه، این مثلا عبد باشه چشمم داشته باشه، نه اینکه حالا چشم شما بگیرید که مقبم، که اگه نبود کلا بگید باطله. آره، هم خودش مطلوب هم بصیر بودنش. کما سعدی و در باب عیب یه حرفا رو اونجا میزنیم، میگیم وصف سلامت وصف مقوم نیست، شرط کماله، بل وصف صحت ملحوظون. ببینی جالب میگه، میگه وصف صحت که لحاظ شده در این مثلا مبی، در این میوه، در این طعام، وصف صحت ملحوظون، اما الان نحوه شرطیت، به نحوه شرطیت عبدو میخرم به شرطی کتابت داشته باشه. خب شرط که بره باز مشروط که هستش، که تعدد مطلوب میشه، ملحوظ شده به نحوه شرطیت و تعدد مطلوب، یا بفهمد به نحوه وصف کمال، نه اینکه مقوم. خب و عدم کونهی مقومن للمبی، وصف صحت دهاد شده است به نحوه شرطیت و لحاظ شده است به نحو عدم کونهی مقومن دل مبی. مقوم مبی نیست که وقتی فاقد بود کلن بی بشه باطل، مثل حماد نیست که عب بوده حماد در بیاد، نه حالا ما میخواستیم بصیر باشه حالا کوره. خیلی خوب. و عدم کونهی مقومن دل مبی کما یشهد و بهل عرفه، بعد شهادت میدهد به اینکه وصف به منزله شرط نه به منزله مقوم. شهادت عرف، شهادت عرف معنیش اینه که عرف میاد به لبن ناخالص چی میگه؟ شیر نمیگه، یا میگه شیریست که آب داخلش کردن. ببین باز اطلاق لبن میکنه، اگر این مخلوط بودن اون مقوم بود، یعنی اون عنوان مقوم بود، دیگه نمیتونستیم بگیم شیره، باز به ناخالص میگه شیر. یا مثلا یه ماشینی شما داری آمدن یه خود قلابکاری هم تو شده، بازم میگن سیاره اتومبیل، ولی خب میگن معیوبه، نه که اصلا میگن اتومبیل نیست، میگن ابو قرازه. کما یشهد و بهل عرفه. خب اولا عرف به لبن ناخالص هم لبن اطلاق میکنه و بگید به صحیحه، ولی طرف خیال داره. و از اون طرف شر، شر اینجا چیکار میکنه؟ شر میگه به باطله در باب لبن، میگه به صحیحه ولیکن خیال داری. پس ببینید آقای جامع قاصد با این همه که خردیت فهم بوده عجیب اینجا اشتباه کرده، شیخ هم خوب وارد شده، میگه آقای جامع قاصد ماننفی رو از قبیل تعارض وصف و اشاره گره. در تعارض وصف و اشاره اصلا اینطوره که اگر شما اشاره رو مقدم کنی به صحیحه، اگه وصف مقدمه به کلن باطله. و در ماننفی هم باید بگیم که وصف خالص بودن که فاقده به کلن بشه چی؟ باطل. و حال اون که نمیگن آقایون باطله، میگن به مخشوشه، به صحیحه خیال داریم. پس سه تا اشکال اساسی ایشون وارد کردن به آقای جامع المقاصد. اینم راجع به این حرف. خب عد به حضور انورتون که میایم حرف بعدی. ثم این اشکال سومیه. اشکال سوم، لو فرض کون المراد من عنوان المشار الیه هو صحیح، گفتیم اشاره یعنی همون مشاره ده. اشکال سوم، آقای جامع قاصد برفرض مراد از عنوان مشاهده همون عنوان صحیح باشه، عنوان صحیح یعنی عنوان صحیح که میگن جز مقوم که دیگه بی بشه باطل. حالا برفرضم اگه بگی که عنوان مقوم منظوره، منظور صحیحشه که دیگه غیر صحیح و کلن خارج بکنه، خب اگر این بود که لم یکن اشکالون فی تقدیم العنوان علل اشاره، خب جالب شد. آقا من این کتاب رو می فروشم و وصف صحتم چیه؟ اصلا مبیع من صحیح بودنه، وصف صحت ملاک مقوم. خب یه باره باید بگیم وقتی صحیح نبود چیه؟ وقتی مخشوش بود باید بگیم چیه؟ نه دیگه بیایم بگیم نظرا، احتمال داره اشاره مقدم باشه. شما میگه اصلا مبیع من صحیح بودنه، این صحیح مبیعه. خب ما قصد هم یه قدیه و ما بقل هم قصد، یه نظرها معنی نداره. پس اولا از باب اشاره به عنوان نیست، ثانیانم اگر باشه و مشاهده همون صحیح فقط بشه دیگه اشکالی نیست در این که مقدم میکنیم عنوان رو بر اشاره. جایز که بعد عنوان رو بر اشاره مقدم بکنیم و محکوم بشه به بطلان. اونم بعد ما فرض رحمه الله آقای محقق فرض کرد ان المقصود بالبیع، مقصود اصلی بای یا مشتری به بیع هو لبن، خود لبنه، لبن به ما هو لبن یعنی صحیح، و جاری علیه العقد هو المشوب. خود جام قاصد گفت، گفت اونی که عقد روش واقع شده مشوبه، پس ما وقع علیه العقد اصلا شد چی؟ مشوب. اون ما قصده لبن بود، یه معطلی نداره، صریح بگو که باطله. لأن ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، ولذا اتفقوا، آقایان در جای خودش اتفاق کردن که اگه یه چیزی خلاف واقع در اومد، نه این که وصفش حقیقتش، بگن باطله. اتفاق دارن بر بطلان صرف، یعنی بیع نقد به نقد. مثلا من طلا دادم، طلا گرفتم، بعد بردم خونه، زرگره گفت آی فلانی کلا سر رفته، آهن بهت دادم، برو ببین با چیکار بکن. اتفاق کردن بعد بطلان بیع سر، نقد به نقد، طلا به طلا، فی ما اذا تبین احد العوزین، وقتی روشن شد احد العوزین معیب است، من غیر الجنس، اما معیب بودنش به جوری است که دیگه اصلا از غیر این جنسه، هر جا عیب شی رو از غیر جنس بکنه کلا باطله، خیار عیب هم نیست دیگه، باطله. و خیامل متلا یعنی مثلا مس و تلاکاریش کرده فروخته، این من غیر جنس میشد و باطله، یعنی در حقیقت وصف خالص بودن وصف مقومه، نه اینکه شرط کمال بشه و تعدد مطلوب. خب حالا هم مسئله بعدی که خب حالا پس این تردیدی که آقایون دارن که یه جای میگن که آیا اشاره مقدمه آیا عنوان مقدمه به کجا مربوطه، اینجوری که نگره بعدم میان اشاره رو مقدم میکنن جاش کجاست، بمونه برای فردا، اینا بحث داره. و سلام.